دست به اقداماتی میزنن و اقداماتی که خودتون هم حتما خبر دارین، من نمیگم دیگه روی آنتن، هر چی زمان بگذره به اونها بیشتر فشار میاد، اونها دیگه خیلی نمیتونن صبر بکنن برای اینکه وزرا بیان حرفشون رو بزنن و حرفای نمایندگان رو.
ببینید من از شما هم از آقای مروی خدمت رادیو گفتگو و دوستان صدا و سیما هم اینو میخوام از خدای متعال هم خدمت کمک میخوایم که صدا و سیما هم واقعیتش اینه که رسانه ملی هست بدون محافظه‌کاری برخی از آمارها رو منتشر کنن. نه ترسیم که اینا مثلا خب دشمن سوء استفاده بود و سوء استفاده میکنن و اونا هم شاید درگی آمارهای برخی آمارها رو دارن، ما بیایم خودمون برخی آمارها رو مطالبه گری کنیم از این خدمتون، از دولت، از مجلس، از قوه قضاییه، یه کارهای شروع بشه که مطالبه گری کنیم. مثلا میگم شما میگید که ما مثلا فلان طرح و ایجاد کردیم، فلان کارخونه خدمت شما از این بدوی مدار اومد، ما مثلا اینقدر خدمت شما سرجوی ارضی داشتیم، از اول انقلاب تا به امروز اونقدر گفتن سرجوی ارضی داشتیم، شاید تا به امروز بگن که شاید حساب کنیم مثلا میشه 200 300 میلیارد تومان مثلا در هر سال سرجوی ارضی داشتیم. این کجا رفته؟ این سرجوی ارضی کجا رفته؟ ولی لازم میخوام که شما که اینو مسائل گزارش رو تهیه میکنید در خدمت در بخش های مختلف خبری پخش میکنید، از اول انقلاب تا به امروز ببینید چقدر صرفه‌جویی ارضی داشت. شما گفتید از فلان تر عمر فلان پتروشیمی بالایشگاه به بنزین اینطوری شد و فلان کارخونه به تولید خدمتتون عرض کنم که به تولید رسید، آمارهایی دادید 2300 میلیارد تومان پول میشه این. خب ولی این 2300 میلیارد تومان در این صرفه‌جویی ارضی کجا میره؟
یختش بابت اختلاسا خارج شده از کشور آقای
بله؟
میگم یختش بابت اختلاسا از کشور خارج شده 500 هزار یورو گرفتن.
اختلاس و غیر اختلاس هستش؟ نه من میخوام آمارها دقیقی نیستش.
خب نمیگن دیگه دقیقش کجا رفته.
آمار دقیقی نه، این صرفه‌جویی که میگه این کارخونه اومد صرفه‌جویی ارزی داشت این مثلا 1 میلیون دلار 2 میلیون دلار 3 میلیون دلار در هر سال، این آمار درستی نیست که به ما میگن. من دنبال این است، این آمارها درست نیست که به مردم میگن که ما مسئولین داده میشه. بذار من واقعیت یه سوال صدا و سیما و زندستانه ملی بیاد کشت کار همین که خدمت شما میگه آقای وزیر، آقای معاون وزیر نمیدونم یه مفتنتی این شما گفتید این که در صرف جوی ارضی داشته، خب کجا رفتی صرف جوی ارضی از کجا شده از کجا به کجا منتقل شده؟ بذار من انشاءالله به قول قوه الهی واقعیت ها رو ببینیم، آمارهای دقیق داده بشه تا بتونیم روی اون آمارهای دقیق یک برنامه خوبی داشته باشیم برای حل مشکلات این مردم
عزیز. ان شاء الله. آقا ممنونم.
خیلی ممنون. خداحافظ شما.
خداحافظ شما آقای بنابی عزیز. متشکرم. گفتگو کردم با آقای محمد باقری بنابی نماینده مجلس 11 که این روزها در صدد شفافیت آمار و واقعی تر شدن آمار در کشور هستند. بخشی رو میخوایم آغاز بکنیم که بخش با خبرنگارانمون هست و خبرنگاران عزیز میان برای ما اخبار جهان رو میگن. الان میخوایم گفتگو کنیم با سرکار خانم حسنی سادات شبیلی، خبرنگاری که اخبار بین الملل رو برای ما هر روز روایت میکنن. خانم شبیلی سلام، ظهر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما همکار گرامی جناب آقای مروی و شنوندگان رادیو گفتگو. با گزیده ای از اخبار بین الملل همراه شما هستم.
آقای امروز برامون چه گزیده ای کردید خانم شبیلی؟
بله. آقای مروی اگه آدم بخواد دست گزینش بزنه این روزها، ناگزیر سبدش از اخبار آمریکا خیلی پر میشه، چون که خبرهای زیادی از اون گوشه از جهان داره میاد و خبرهاش هم داغ هست. هنوز اعتراضات ادامه داره در ایالت‌های مختلف آمریکا و شهرهای در اروپا. در روزهای گذشته سیاتل خیلی در صدر اخبار بود، اما امروز آتلانتا مورد توجه قرار گرفته. چرا؟ چون که یک سیاه‌پوست دیگه هم در آتلانتا کشته شده و خب این خیلی در واقع آتش اعتراضات رو افزایش داده. رئیس پلیس آتلانتا هم آقای مردی به خاطر این مسئله استعفا داده امروز. اما من الان که می اومدم خبرها رو برای شما بخونم، تظاهرات گسترده در فرانسه به صورت زنده داره از شبکه‌های خبری پوشش داده میشه و یک خبر هم که امروز منتشر شده اینه که خبرنگار پرس تیوی در واقع شبکه انگلیسی زبان ایران در لندن بهش حمله شده و گفته شده که حمله کننده ها از مخالفان تظاهرات و از گروه های راست افراطی هستند. همینطور نصب پرچم زندگی سیاه‌پوستان مهم است در سئول هم در خبرها بود که نشون میده خب دامنه اعتراضات داره در جغرافیای کره زمین گسترده میشه. اما خبری اومده درباره این که امروز وزیر امور خارجه کشورمون به ترکیه سفر میکنه. خب در زمان شیوع کرونا حدود 3 ماه آقای مروی شخصیت‌های کشورها و مقامات سفر نمی‌کردن و تقریبا این روابط دیپلماتیک حضوری کنسل شده بود، لغو شده بود. اما آقای ظریف
دنیا هم یکم آروم شده بود خانم شوبری.
بله میگن اصطلاحاً یه نقشی داشتین. مثلا میگه البته این دیدار مثبته آقای مروی، و دیدار وزیر خارجه کشورمون هست با همتای ترک خودش، و گفته شده که همتای روسی و وزیر دفاع روسیه هم امروز به ترکیه میرن. خب ایران و روسیه و ترکیه اعضای نشست آستانه هستن و محور این نشست هم که درباره مسائل سوریه است. امیدواریم که این دیدار مثبت باشه آقای مردی. ما دربارش مثبت فکر میکنیم.
بله.
اما چند روزی هستش که لبنان ناآرامه و من دیروز خبرش رو گفتم که عمده در واقع ناآرامی ها گفته میشه مسائل اقتصادی هست. زخمی هم داشته درگیری های لبنان، اما نخست وزیر لبنان امروز از شکست کودتا صحبت کرده. یعنی ظاهرا فقط اعتراضات مردمی نبوده، عواملی دخیل بودن، و گفته که به زودی من درباره این جزئیات و پشت پرده کودتایی که شکست خورده صحبت میکنم. اما یه خبر امروز اومد که نماینده دائم سوریه در نهادهای بین المللی مستقر در وین از برگزاری نشست شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی در روز 26 خرداد خبر داده. و مسئله مهم این نشست اینه که نماینده روسیه گفته که احتمالاً موضوع ایران در دستور کار این نشست خواهد بود. یه خبرم بگم چون داریم به موسم حج نزدیک میشیم، خیلی ها بالاخره پیگیر.
آره هفته پیشم صحبت کردیم با هم، ازتون پرسیدم. آره گفتم چی میشه ماجراش.
آره البته من بعد از اون سوال شما فرداش توضیحاتی دادم چون رویترز خبری داده بود، اما از همون موقع که شما سوال کردین تا الان دائما خبرهایی داره میاد و خبرها داره افزایش پیدا میکنه. اول سعودی ها گفتن که احتمالاً تصمیم میگیرن که حج رو به صورت نمادین برگزار بکنن و فقط 20% هر مسافری که قراره به عربستان سفر بکنه رو میپذیرن از هر کشوری. ولی امروز خبرهایی اومده که احتمالاً سفر حج و مناسک حج امسال به طور کامل برگزار نمیشه. آقای مرزی
این در ایران
نه، کلن سعودی ها میخوان کلن برگزار نکنن. این خبری هستش که اومده، ولی خب هنوز رسمن چیزی اعلام نشده، یعنی ما باید منتظر بمونیم.
همشون خب خبرهای دنیا داره مثل داستانه آخر زمان میشه، میگن مثلا در آخر زمان مناسکشون تعطیل میشه. در طول تاریخ مناسک حج رو نداشتیم که تعطیل بشود، یا نمیدونم اتفاقات اینور اونور دنیا رو نگاه میکنی فکر کنم داریم به دوره آخر زمان، اون مرحله آخر زندگی داریم نزدیک میشیم فکر کنم.
میتونه باشه. خب اگر شما میگید که همچین چیزای ذکر شده، خب واقعا شاید این سفر لغو مناسک حج نشانش باشه.
آره یه چیزایی هست. آره آره این اتفاقات داره میفته تو عالم. خب خانم شما بگید خبر خوب مثلا فان و جذاب و اینا تو دنیا اتفاق نمیفته این روزا برای ما بگین؟
راستش آقای مردی اگه بخوام نظر خودم رو بگم، متاسفانه همیشه کشمکش و درگیری همزاد خبر بوده و ما ناخودآگاه میریم به اون سمت. ولی اگر بدونم شما و مخاطبا علاقه مند به خبرهای فان و ویژه شاد هستید، از روزای بعدی میتونم پیگیری کنم.
آره لابلاش بذارید برای نمک کار خوبه، بالاخره اتفاق میفته. مثلا این خبرهایی که تو کشور خودمون کم نیستش دیگه، مثلا یه بنده خدایی نمیبرن دادگاه، بعد میگه من سه تا من رفیقی داشتم که کل مثلا لواسونو بهم میداد. شما اگه همچین رفیقی نداری مشکل خودته. یعنی ببین چقدر رفیقا برای هم دیگه کار میکنن. فکر کنم این برای دنیا منتشر بشه خبر خوبیه که رفقا تو ایران یه همچین کارهایی برای هم دیگه میکنن.
بابا البته آقای مربی این ذات این خبر خیلی تلخه و خیلی درد بزرگی درش نهفته هست، ولی من اگه بخوام دنبال خبر خوب بگردم واقعا سعی میکنم یه چیزی بگم که حال مردم خوب بشه. اینم تاکید بکنم که من بیشتر اخبار بین الملل رو رصد میکنم، خب اخبار داخل ایران نیست.
بله. ممنونم. ما منتظر خبرهای حال خوب کن شما هم هستیم ان شاء الله. ممنون خانم شوبری.
خدا نگهدار.
متشکرم. سلامت باشین. خداحافظ شما. خداحافظ. گفته او کردیم و گشتی زدیم در اخبار دنیا با سرکار خانم شوبری، خبرنگار اخبار بین الملل برنامه رویداد رادیو گفتگو. 12:40 است و ما میخواییم با سخنگویان رو تقدیمتون بکنیم.
با سخنگویان
خب بخش با سخنگویان بخشی است که در برنامه رویداد و بدون خط خوردگی رادیو گفتگو هر روز صحبت میکنیم و از سخنگویان و مسئولین دستگاه‌های اجرایی کشور دعوت میکنیم تا بیان مستقیم و بدون واسطه با مردم گفتگو بکنند. الان میخوایم گفتگو کنیم با آقای مسعود نجفی، مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی و امور سمعی و بصری. آقای نجفی سلام، ظهر بخیر.
سلام آقای مهدی عزیز و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سلامت باشید انشالله. متشکرم. آقا سینماها کی باز میشه؟
انشالله اول تیر ماه.
بعد فیلماش مشخصه؟ فیلمای اکران نوروز رو میارید یا نه فیلمای طبق تقویم اکران تابستون میخواد شروع کنه؟
نه، همونجور که اعلام هم شد ادامه اکران فیلمهای اسفند ماه هستش. الان متعذر که سینماها سوم اسفند ماه تعطیل شد و فیلم هایی که اسفند ماه روی پرده بود، 5 فیلم اسفند ماه و همراه 2 فیلم جدید که مجموعاً 7 فیلم انشالله از اول تیر ماه با بازگشایی سینما به روی پرده میرن و انشالله که امیدواریم که با استقبال مخاطبان هم همراه بشه. همه پیشبینی ها شده برای انشالله یک اکران امن برای خانواده ها و مردم عزیز. آموزش‌های لازم به مدیران سینماها داده شده و پرسنل سینما ته جلسه ای که داشتیم نماینده اورژانس اومد و ته یک ساعت کارگاهی رو برگزار کرد و موارد بهداشتی که مشخص شده و اقلام بهداشتی که از سوی سازمان سینمایی تهیه شده و در اختیار سینماها قرار گرفته. تقریبا نیم ساعت پیش هم یک جلسه ای ما داشتیم که با شرکت داروسازی ابو ریحان و قرار شدش که 16,000 ژل تحویل داده بشه به سینماها برای رعایت پروتکل ها و دیگه نوبت بعدی هم تا روزهای آینده به بعد 19,500 ژل به فانل سینما تحویل داده بشه.
چیکار کنن این ژلا رو؟
برای پرسنل سینماها که یکی از موارد مهمی که تو این ضوابط بازگشایی سینما تاکید شده حفظ در واقع این بهداشت از سوی پرسنل هستش و در اختیار قرار دادن برای مشتری ها که اونجا در دسترس باشه.
درست. خب بعد اون وقت صندلی ها یکی در میون میشینن؟
صندلی ها هم در واقع اعضای خانواده ها کنار هم هستن ولی در واقع با فاصله کسانی که در واقع بلیط تهیه میکنن، کسانی که جدا بلیط تهیه میکنن با فاصله بین صندلی ها و ردیف ها هستش.
بعد اون طرحهایی که تا الان اجرا شده بود در حوزه اکران فیلم ها مثل اکران اینترنتی ها و
اکران آنلاین،
اکران آنلاین به قول شما و اون اکران ماشین سینما ها که میرفتن وای میستدن و اینها، اون فیلم هایی که اینجوری اکران شدن برمیگرده یا نه اونا دیگه تموم میشه تکلیفش؟
برمیگرده در واقع به خود سینما ها. اگر که قرارداد منعقد کنن با فیلم هایی که اکران آنلاین شدن از نظر سازمان معنی برای اکران ندارن، برمیگرده به توافق خودشون با سینما ها.
خب حالا برامون بگید از فیلم های جدید و برنامه های جدیدی که سازمان سینمایی داره. کرونا روی تولید فیلم و محصولات سینمایی هم تاثیرگذار بوده، آیا ما امسال با توجه به حالا شرایطی که داریم تعداد محسوسی در تولید فیلم کاهش داریم یا میرسونن کارگران؟
آقای مهدی مستظرید که عمده تولیدات سینمایی معمولا شش ماه دوم سال در آستانه جشنواره فیلم فجر در واقع آغاز میشد. ما در واقع اگر آماری هم داشته باشیم تولید آنچنانی در خصوصا فصل بهار نداشتیم که الان با مشکل مواجه شده باشیم. ببینیم نمیم که از عید فطر دوباره تولیدات از سر گرفته شده، این اجازه داده شده که تولیدات بتونن با حفظ پروتکل‌های بهداشتی ادامه کار بدن و شروع بکنن و طی دو هفته‌ای که ما داریم جلسات پروانه ساخت رو در سازمان سینمایی برگزار می‌کنیم و اعلام شده که جلسه آخرش همین شب گذشته بود، فیلمسازان سرشناسی در واقع پروانه ساخت دریافت کردن و بعضی شروع کردن، بعضی در آسانه شروع کردن هستن و پیشبینی میشه که از نظر تولیدات سینمایی ما مشکل چندانی نداشته باشیم
با امید خدا. خیلی خب، پس انشاءالله از اول تیر اون وقت همه سینماها در همه کشور.
بله. البته اختیاری هستش، ولی پیشبینی خود من اینه که انشاءالله همه سینماها بازگشایی میشه.
انشاءالله. ممنونم، متشکرم آقای نجفی، مدیر کل روابط عمومی سازمان سینمایی و امور سمی و بصری. متشکر.
ممنون از شما، خدا نگهدار.
ارادتمند، خداحافظ شما. این هم گفتگویی بود در حوزه سینما و هنر که تقدیمتون کردیم و تا چند لحظه دیگر آخرین گفتگوی برنامه رویداد امروز رو تقدیمتون خواهیم کرد. دوازده و 47 دقیقه است. ما حدود 7 دقیقه فرصت داریم تا مقدمات اذان ظهر افق تهران و با پایان برنامه، لذا بدون فوت وقت گفتگومون آغاز میکنیم با آقای مجتبی جوهریان، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان. آقای جوهریان سلام، ظهر بخیر.
سلامت باشید بندم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. خدمت
سلامت باشید آقای جوهریان. چجوری اوضاع احوال؟ همه چیز گرون میشه از جمله لوازم خانگی و اینها گرون شده، یه کاری میشود کردش یا نه دیگه بعد تحمل کنیم اینو؟
عرض شود خدمت شما که بحث گرونی لوازم خانگی رو خب به هر حال سازمان حمایت مطابق رویه سالهای قبل مقدار مدیریتش کرد. درخواستایی که در واقع شرکت‌ها برای ما ارائه کرده بودن عدد رقم‌هایی بود که ما با هماهنگی خود انجمن‌ها و اتحادیه‌هاشون جلساتی رو گذاشتیم در چارچوب متوسطات تنظیم بازار و عددا تعدیل شد و این از رقمایی که این روزا اعلام میشه، مثلا حداکثر 20% توی تلویزیون و 25% توی چهار قلم دیگه لباسشویی، یخچال فریزر و اجاق گاز اعمال میشه و سایر لوازم خانگی رو هم که شرکت ها مکلف به رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان هستن. این کارهایی هستش برای مدیریت افزایش قیمت ها. به هر حال شرکت ها هم بنابر حالا اون هزینه هایی که در تولید دارن درخواستایی برای افزایش قیمت قطعا هر سال ارائه میکنن. کاری که سازمان حمایت انجام میده مدیریت این درخواست ها هست. این هم که نمیشه شما در واقع تصور کنید که مثلا قیمت رو ثابت نگه داریم علی رغم اینکه هزینه های تولید به هر حال بندهای مختلف تغییر میکنن.
درسته. خب اون وقت این افزایش قیمتی که داشته تأثیری توی تأمین نیازها داشته؟ یعنی افزایش تولید رو هم به همراه داشت یا نه؟
یکی از بندهای مصوباتی که ما در واقع این روزها گذروندیم با توافقی که با انجمن و همچنین معاونت امور صنایع وزارتخونه منعقد شد، بحث افزایش تیراژ و تأمین بازار بود. یعنی مکلفن واحدهای تولید کننده داخلی ما، خب مستظر هستید ما الان بحث ممنوعیت واردات رو داریم، بهترین فضا برای تولید کنندگان ما هستش که بتونن در بازار استفاده بکنن و جنس‌های خودشون رو با کیفیت خوب به قیمت مناسب عرضه بکنن. یکی از بندهایی که ما اینجا مصوب کردیم بحث تأمین نیاز بازار هست و شرکت‌ها مکلفن هم با افزایش تیراژ و هم با عرضه مناسب بازار رو به سمت ثبات ببرن.
و اون وقت این محدودیت در واردات تا کی ادامه داره و آیا ممنوعیت همچنان پابرجاست؟ یه زمانی برای پایان گذاشتیم.
ما از خرداد ماه سال 97 بنا بر سیاست‌های ایتالیا دولت محترم داشت، حالا بسته به سیاست‌های ارضی که کشور داشت، قرار شد که این محدودیت‌ها در واردات اعمال بشه. فعلا که این موضوع هست، حالا انشالله تا تصمیمات آتی ما به اندازه کافی ظرفیت برای تولید لوازم خانگی به ویژه در کشور داریم. یک مقدار ما فقط بحث مصرف کننده ها رو داریم که همچنان شاید تمایل به استفاده از بعضی برندهای خاص دارن انشالله امیدواریم که این موضوع یه مقدار تعدیل بشه و مردم به سمت کالاهای تولید داخلمون بیشتر روی بیارن و بیشتر اعتماد بکنن. البته عرض کردم هم با ارتقای کیفیت و هم با ارتقای خدمات پس از فروش.
با امید خدا. آقای جوهریان، یه بحث دیگه که مطرح میشه بحث نظارت بر بازاره.
بله.
یعنی ما همین الان من روی گوشی خودم پیامک اومده که نمیدونم کولر رو نمیدونم چی از بانه اگر میخوای برات بیاریم. جنس قاچاق هم تو این حوزه زیاده. من یه آمار دیدم میگفت 50% اجناس لوازم خانگی که در بازار هست قاچاقه، درسته؟
عرض کنم خدمت شما که
1.8 میلیارد دلار آمار داده بود.
عرض شد خدمت شما در ارتباط با آمار قاچاق و بودهای زیر افتش باستی اتار نظر بکنن، همکارمون ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در رسی باستی اطلاعات دقیق رو خدمت مردم اعلام بکنن. اون چی که ما داریم کمک میکنیم برای شرایط شفاف بازار، درج قیمت ها در سامانه 124 هست.
خب درج قیمت ها کفایت نمیکنه آقای جوهری.
همین رو عرض میکنم، اگر اجازه بفرمایید من توضیح بدم. بعد من قیمت هایی که ما تو سامانه 124 درج میکنیم به تمامی معاونت های بازرسی استان هامون رو ابلاغ کردیم. یعنی این قیمت باید باشه حداکثر قیمت مصرف کننده که در کف بازار عرضه میشه. کسی اگر این قیمت ها رو رعایت نکنه تخلف گران فروشی کرد. به هر حال این کاری بوده که ما میتونستیم برای شفاف شدن قیمت ها انجام بدیم. از مردم هم خواهش کردیم توی اطلاعاتی که زدیم که حتما قبل از اینکه وارد بازار بشن اطلاعات و قیمت ها رو ببینن و با اطلاعات قیمتی وارد بازار بشن. نکته شما در ارتباط با بحث قاچاق من تایید میکنم، رد نمیکنم فرمایش شما رو. به هر حال کالای قاچاقی که بدون در واقع متولی خاصی، یعنی شرکتی نیست پشت این قضیه که ما بتونیم وارد بشیم باشون برخورد بکنیم نذاریم عرضه بشه، چون قیمت مشخصی هم نداره. به هر حال این جنسایی که شناسنامه خاصی نداره، خدمات پس از فروش نداره، ما خواهش اون از مصرف کننده این هست که اون رو مدیریت بکنه. یعنی عدم خرید جنس بدون شناسنامه و جنسی که گارانتی نداره و از مواد غیر رسمی وارد کشور میشه بهترین کنترل هست در این شرایط بازار، چون ما به اندازه‌ای که بتوانیم جنس‌های تولید داخلمون بازار رو اشباع بکنه، تولید کننده ما داره سعی می‌کنه این کار رو انجام بده. ما هم تو مصرف اگر خودمون مدیریت بکنیم و کالاهایی رو که به این شیوه که شما می‌فرمایید وارد کشور میشه رو استفاده نکنیم، یه مقدار می‌تونیم جلوی قاچاق رو خودمون بگیریم.
اما اینکه ما مصرف نکنیم یه بحثه، اینکه به هر حال این حجم وسیع تو بازار وجود داره خب خیلی عرضم خدمتون بحث مفصل و بحث دیگریست. حالا از این قاچاق هم بگذاریم، یه نکته دیگه در رابطه با این برندهایی بود که در ایران نبودن، یعنی بودن و از ایران خارج شدن، مخصوصا برندهای کره‌ای و حالا کالاهای جایگزین اونها و شرکت‌های جایگزین اونها اومدن. آیا ظرفیت تولیدی که الان این شرکت‌های جایگزین ایجاد کردن به همون اندازه ظرفیت تولید قبل هست یا نه؟
انشالله که به همون ظرفیت برسه. ما تو سازمان حمایت اطلاعاتی که داریم نه در اون حد نیست، یک مقدار نسبت به اون ظرفیت ها ما فاصله داریم. یعنی عملا از جهت این که ما بتوانیم نیاز بازار رو به نوعی تأمین بکنیم یه چند درصدی زیر نیاز بازار ما داریم تولید میکنیم و عملا یک مقدار این تشدید قاچاق که اتفاق میفته به واسطه همین هست. تولید کنندگان ما اگر بتونن یه مقدار ظرفیت سازی ظرفیت پایه دارن، اگر بتوانن مواد اولیه‌شون رو خیلی راحت‌تر تامین بکنن، هم در ارتباط با موادی که در داخل تامین میشه و هم نیاز ارزبری رو که بانک مرکزی اگر زحمت بکشه و بیشتر و سریع‌تر براشون تامین بکنه، انشالله ما با افزایش تیراژ تولید میتونیم به همون سختی که شما میفرمایید برسیم.
برنامه‌ریزیش هم شده؟ یعنی زمان بندی مشخصه؟
ما امور صنایع ما پیگیر تامین ارز هست. ما در ارتباط با
بانک مرکزی مثلا گفته که میده،
بانک مرکزی هم بر اساس اولویت هایی که برای تامین ارز داره خب اختصاص میده ارز رو دیگه. حالا اون شرایط و سیستم کار بانک مرکزی رو ما خیلی اطلاعاتی نداریم مبنی بر این که به چه شیوه تخصیص ارز رو انجام میده، ولی پیگیر هستیم که انشالله در ارتباط با تامین ارز در حوزه خودرو و لوازم خانگی با توجه به نیازی که در بازار هست انشالله تسریع بشه و به اندازه کافی تامین بشه.
با امید خدا. و آخرین سوال من این هستش که آقای جوهریان، پس با قیمتی که شما تصویب کردید و آنچه که در بازار میبینیم قیمت لوازم خانگی کاهش پیدا نمیکنه؟
ببخشید، بعضی از شرکت هایی که بر خلاف مصوبه ما افزایش قیمت دادن قطعا بایستی کاهش بدن. ما موقعی که الان قیمت ها رو داریم بر مبنای سختی که در نظر گرفتیم ابلاغ میکنیم، همه شرکت ها مکلف شدن قیمت ها رو بیارن در سامان. اگر شرکتی مثلا یک تولید کننده تلویزیون بیش از 20% در این یکی دو ماه افزایش قیمت داده باشه، مکلف هست به این که سقف قیمتش رو بیاره پایین. ما بهش ابلاغ میکنیم که به چه قیمتی در سامانه 124 بعد از اینکه خود اتاری کرد قیمت رو بارگذاری کنه. اگر این رو رعایت نکرده باشه قطعا بایستی کاهش قیمت داشته باشه. ولی اگر در همین رنج قیمت ما بر اساس اسنادی که ما میده به این جنبندی برسیم و اگر رعایت کرده باشه، خب قطعا نه، مثلا ممکنه چند تا از شرکت ها نیاز به کاهش قیمت داشته باشن و به نظرم میرسه که عموم شرکت ها چون هم هماهنگ بودن با سازمان حمایت، اعدادشون خیلی غیر منطقی و بالاتر این سقفی که در نظر گرفتیم قبل از این تصمیم افزایش نداده بودن. ما به همشون اعلام کردیم اگر این مصوبه رو رعایت نکنن قطعا پرونده تخلف تعزیراتی براشون تشکیل خواهد شد و مکلف هستن که این رو رعایت کنن و در بازار هم اطلاع رسانی کنن، علاوه بر این که ما اطلاع رسانی میکنیم از سامانی صادرات شد.
به امید خدا. خب آقای جوهریان عزیز، الان فقط رو سایتتون قیمتا اومده دیگه؟
ما امروز که من خدمت شما صحبت میکنم شاید بالغ بر 15 تا 20 شرکت رو ثبت کردیم، به همین تناوب داریم شرکت ها رو اضافه میکنیم. جلساتی هم با انجمن زیرفتشون، انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی داشتیم که تمامی شرکت هایی که در حال عرضه در بازار هستن قیمت هاشون رو ثبت میکنیم. نهایت تا پایان این هفته و اوایل هفته بعد تمام تلاشمون رو میکنیم که همه شرکت سامانه 124 ثبت بشن و اینجا اعلام میکنم اگر متولیان تولید ما دارن میشنون که اگر ثبت نکنن قطعا مشکلاتی براشون ایجاد میشه و حتما قیمت هاشون رو ثبت کنن و در بازار عرضه بکنن.
خیلی ممنونم. فقط یه چند تا از این کالاهایی که از قبل مونده مثل تلویزیون و یخچالایی که از اون برند کره‌ای هاست، اونا رو هم قیمتاشو مشخص کنین خوبه، چون اونا دیگه بازار سیاه پیدا کرده.
بله ببینید، ما شرکت‌های رسمی ما دارن همون قیمتایی رو که ما باهاشون هماهنگ کردیم و تایید کردیم رو میارن در سامانه. از نظر ما قیمتای در شده در سامانه ملاک خرید و فروش در بازار.
بسیار ممنونم، متشکرم آقای جوهریان، مدیر کل نظارت بر کالاهای فلزی سازمان حمایت. متشکرم، ممنونم، خداحافظ شما. 12:57 دقیقه است، به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک میشیم. از همتون التماس دعا داریم و از محضرتون مرخص میشیم. همکاران عزیزمون میان و مقدمات اذان و نیایش رو تقدیمتون خواهند کرد. وقتتون بخیر و خداحافظ.
همراهان گرامی و ارجمند، به لحظات عرفانی و ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. یادآوری می کنم هنگام اذان ظهر ساعت 13:05 خواهد بود. خدایا، تو خود می دانی که بدترین درد برای انسان دور ماندن از حقیقت خیشتن و رها شدن در گرداب فراموشی و سردرگمی است. پس ای کردگار بی همتا، مرا یاری کن که به حقیقت انسان بودن پی ببرم تا بتوانم روز به روز به تو که سرچشمه تمام حقیقت‌هایی نزدیک و نزدیک‌تر شوم. خدایا مرا فرصتی ده تا پاک بودن را تجربه کنم و بتوانم حتی برای یک لحظه آنچه باشم که تو می‌خواهی. در این لحظات عزیز گوش جان می‌سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.